الله الرحمن الرحيم. در وقت نفخ به اینجا رسیدیم که ایشون بعد از تشریح وضع صور نوعیه رو هم در دنیا و هم در برزخ و آخرت تشریح کردن. برای تشریح مسئله تشبیهی هم داشتند. یک بار بحث رو در صور دنیاویه پیاده میکنیم، همونطور که خودشون این کار کردن، یک بار هم در صور برزخیه. در صور نوعیه‌ای که در دنیا هستن تشبیهی دارن، در صور نوعیه‌ای که در آخرت هستن تشبیه دیگر دارن. آنچه که مربوط به صورت دنیایی بود جلسه گذشته خونده شد، ولی ظاهراً ابهامی ازش باقی مونده برای بعضیا. سلام علیکم. ندا دوباره تکرار میشه. سلام علیکم. عرض کردیم که انسان دارای بدنی است که مرکب است از ماده و صورت. این مجموعه باز ماده میشن برای نفس. پس انسان دارای یک ماده است و یک صورت نوعی است و یک نفس. البته به اعتقاد مصنف صورت نوعی جدای از نفس نیست، ذیل نفسه، دامنه نفسه، قسمتی از نفسه که حال در بدنه. چونشون معتقده که نفس دارای مراتبیست، بعضی مراتبش حال پل بدنه و بعضی از مراتبش مجرده. اون قسمت مجرد رو نفس می نامیم، قسمت حال پل بدن رو صورت می نامیم. و در گذشته هم گفتیم که این صورت ابتداعاً اون مراتب بالا رو نداره، یعنی نفس بهش تعلق نگرفته. بعدن بر اثر حرکت جوهری و حرکت تکاملی اون مراتب بالا و مراتب تجرد رو پیدا میکنه، یعنی به اصطلاح نفس بهش تعلق میگیره. پس اینطوره که ابتدا این صور خالی از نفسن، ولی قوه به دست آوردن نفس رو دارن و در انتها واجد نفس میشن. پس استعداد نفسیابی و به تعبیر ایشون استعداد اشتعال به توسط ارواح برای این صورت در دنیا هست. در دنیا اینا مقدمتاً صورت بدنی هن، صورت مادی هن، صورت نوعی هن و در انتها واجد اون نفس میشن. پس در ابتدا استعداد گرفتن ارواح رو دارن و در انتهای این استعداد به فعلیت میرسن. بفرمان در ابتدا استعداد اشتعال به این ارواح رو دارن، به خاطر اینکه با تشبیهی که کردن مناسب باشه بفرمان که ابتدا استعداد اشتعال به ارواح رو دارن و بعد که ارواح آمدن این اشتعال براشون فعلیت پیدا میکنه. خب مطلب تقریبا معلوم شد. حالا تشبیه رو عرض میکنم. در تشبیه میفرماید که گیاه خشکی رو فرض میکنیم که در اون گیاه احتراقی ایجاد کردیم و این احتراق کامل و مخفی دیده نمیشه و بعد این احتراق اطراف خودش رو محترق میکنه تا کل این خرمن کاه شعله ور میشه. در اینجا ما یک امری داریم به نام حشیش و یک آتشی داریم که در این حشیش افتاده و همین آتشی که در حشیش افتاده استعداد این حشیش رو برای شعله ور شدن تأمین میکنه و بعدم که شعله ور شدن حاصل میشه این استعداد به فعلیت مبدل میشه. این یه تشبیهی. حالا ببینیم در مانحنفی چه وردی پیش میاد. میفرماد که اون چه که حامل استعداد این صورت رو هم میکنه و استعداد ارواح رو هم میکنه بدن ماست و این صورت که در بدن ما قرار گرفته به خاطر وقوعش در بدن استعداد گرفتن نفس رو پیدا کرده و بعد که این نفس به او داده میشه کنه او به وسیله این نفس شعله ور میشه، یعنی کارهایی که میخواد انجام بده به توسط این نفس دیگه بعد از این انجام میده. پس یه استعدادی در این صور هست، در این صور نوعیه دنیویه هست که این استعداد با آمدن ارواح به فعلیت میرسه. در عبارتشون میفرمان که اون فتیلهی که استعداد این صور رو واجده، فتیلهی که میتونه شعله بر بشه که همون بدنه یا بالاخره چیزی در این صوره، اون رو ما به منزله این حشیش قرار میدیم. استعدادی رو که در این صور هست به منزله اون آتشی که مخفیه در حشیشه قرار میدیم. ارواح رو که بعداً به این به عنوان پاسخ به این استعدادها به این صور عطا میشن تشبیه میکنیم به شعله‌ای که بعداً به این حشیش وارد میشه. خب بعد از اینکه این تشبیه روشن شد، مطلبم اصلش معلوم شد، حالا مطلب رو جمع میکنم و معلومه بحث ما فعلا در دنیاست، هنوز به عالم برزخ نپرداختیم. در دنیا این وضع برقراره که خدا بعد از اینکه جسم انسان رو بر اثر ترکیب درست میکنه صورتی به او عطا میکنه که این صورت نفس رو نداره. بعد از اینکه تکامل پیدا میکنه واجد نفس میشه و از بینم نمیره، به عنوان مراتب نازل نفس باقی میمونه و همچنان حال فل بدن میمونه. این صورت در ابتدا استعداد نفس رو داره، یعنی استعداد این که مشتعل بشه به ارواح براش هست و بعد از اینکه حرکت تکامل رو شروع میکنه این استعداد به فعلیت مبدل میشه و این صورت واجد نفس میشه. اون وقت انسان به این صورت در میاد، ماده‌ای دارد و صورتی که در این ماده حلول کرده که همین صورت مورد بحث ماست، مجموعاً بدن او را تشکیل میدن و نفسی که حاصل حرکت جوهری این صورت و حاصل تکامل این صورت، صورتی که مستعد گرفتنش رو داشت، این نفس هم مدبر بدنه. پس دو جزء بدن رو درست میکنن، یکی ماده یکی صورتی که در این ماده حلول کرده و این دوتا بدن رو درست میکنن. یک جزء دیگر هست که مدبر بدنه، تعلق به بدن داره ولی حال فعل بدن نیست، اون نفسه. در ابتدای خلقت این نفس نیست، در انتها بعد از اینکه حرکت جوهری به کمال رسید این پدید میاد. اون وقتی که پدید آمد استعدادی که در این صور موجوده به فعلیت تبدیل شده. خب این بحثی نیست، خیلی سنگین نیست، این مطالب ما چندین بار تا حالا گفتیم. منتها یه تشبیهی داشت، تطبیق اون قسمت‌های مشبه و مشبهان به های مقداری مشکل داشت. عرض کردیم تطبیقش هم آسونه، فتیله استعداد، یعنی اونی که این استعداد رو هم میکنه، استعداد این صور رو هم میکنه، تشبیه میکنیم به حشیش. خود استعداد رو تشبیه میکنیم به اون آتشی که در درون حشیش افتاده منتها مخفی است که بعداً بالاخره همین آتش باعث اشتعال میشه. اون وقت اشتعال خود ارواح رو هم، تعلق ارواح رو هم تشبیه میکنیم به اشتعالی که بعداً در حشیش وارد میشه. اون آتشی که در درون حشیش بود منشأ اشتعال شد، همچنین این استعدادی که در درون این صور بود منشأ پیدایش ارواح شد. پس ببینید دیگه تشبیه هم روشن شد، مشبه و مشبه هم به هر دو معلوم شدن. بحثی که ما تا حالا چندین بار گذروندیمش و بحث مشکلی هم نبوده. حالا دیروز چی شده که من این دو تا رو با هم همردیف گفتم برای وجه ابهام پیش آورده. از کردم حامل استعداد اونه، این صورت مستعد است که کامل شود. حالا حامل بله، صورت وقتی داره حرکت میکنه، وقتی داره حرکت میکنه داره استعداد حرکت رو داره، توانایی درجات بالا رو داره. بله، چون تعلق ماده گرفته درست. نه حالا استعداد لزومی نداره در ماده باشه، میگه استعدادی که نمیتونه در صورت باشه استعداد انفصاله. استعداد انفصال نمیتونه در خود صورت باشه، چون استعداد و قابلیت نمیتونه مقبول رو باطل کنه، در حالی که انفصال صورت رو باطل میکنه. صورت نمیتونه استعداد چیزی که مبطل خودشه داشته باشه، اونجا ناچاریم که این استعداد رو در ماده حلول بدیم. یا استعداد انفعال رو، اگر صورت فاعله استعداد انفعال رو به خود صورت نمیتونیم بدیم، چون صورت نمیتونه فاعل و منفعل باشه، استعداد رو باید بدیم به هیولا. در این دو مورد که استعداد انفصال باشه استعداد انفعال باشه، این دوتا رو ما به خود صورت نسبت نمیدیم، ولی بقیه استعداد رو چرا نسبت ندیم؟ این صورت میتونه نفس بشه، میتونه یعنی استعداد، همین صورت میتونه نفس بشه، ولی وقتی که تعلق به ماده داشت میتونه، اگه تعلق به ماده نداشت مجرد بود دیگه تکامل پیدا نمیکنه. بله تعلق به ماده زمینه میشه، ولی استعداد چی داره؟ ماده داره؟ نه، خود همین صورت استعداد دارد که نفس بشود، نفس بگیرد، نه نفس بشود، نفس رو برای خودش بگیره. استعداد داره یعنی میتونه، همین صورت بر اثر حرکت تکاملی میتونه. منتها میفرمایید باید متعلق به ماده باشه، حال فعل ماده باشه تا بتونه اینو انجام بده. باز میکنم بعد باید حال در ماده باشه، تا ماده رو نداشته باشه نمیتونه نفس رو پیدا کنه، زیرا که اصلا حرکت در صورتی که به ماده تعلق نداره حرکت درش وجود نداره. پس اگه بخواد حرکت تکاملی کنه حتما باید به ماده تعلق داشته باشه. اما این استعدادش رو ماده هم میکنه یا خودش، این مهم نیست، به هر کدومش دادید حرفی نیست. درسته که کلیه استعداد رو معینش نکردم، نگفتم مادهش و نگفتم خود صورت. اون حامل استعداد میشه فتیله که تشبیهش میکنیم به حشیش، خود استعداد تشبیه میشه به آتش درون حشیش. مستعدله یعنی تعلقه، مستعدله تعلق روح به این صورت میشه اشتعالی که برای این خرمن به وجود میاد. بله همین دیگه، صورت نوعیه ایست که دارای استعداده. هیچ وقت صورت نوعیه خودش استعداد نیست. دیروز اشاره کردم تنها چیزی که خودش استعداده هیولای اولا، بقیه چیزا صاحب استعدادن، خودشون استعداد نیستن، صاحب استعدادن. صورت نوعیه هم دارای استعداده، نه اینکه خودش استعداد باشه، بلکه هیولا فقط خودش استعداده، بقیه موجودات صاحب استعدادن. چیزی که خود ذاتش استعداده هیولا اولاست. خب این عبارت رو جلسه گذشته خونده بودم، منتها دوباره تکرار میکنم. فاذا تهیأت هذه الصور، وقتی آماده بشوند این صور، یعنی وقتی بدنی خدا آفرید، صورت نوعیه و طبیعیه رو هم به او افاضه کرد، این بدن بدن کامل شد، یه بدن انسان کامل، اما هنوز نفس نیامده. کانت فتیلت استعداده ها کل حشیش المحترق، فتیله استعداد این صور مثل گیاه خشکیست که در درونش آتشی روشن است، که این گیاه خشک مشبهون به هست برای فتیله، اون احتراق مشبهون به هست برای استعداد. حالا این استعدادی که الان در این صورت هست استعداد چیه؟ این صورت استعداد چی رو داره؟ و هوال استعداد لقبول الارواح، تصریح به مستعد منه. این صورت استعداد دارد که ارواح رو قبول کنه، یعنی حرکت تکاملی کنه و اون درجات عالی نفس براش حاصل بشه. خودش از بین نمیره، خودش تبدیل به درجات عالی نمیشه، خودش همچنان محفوظ درجات عالی رو واجد میشه. واجد شدن یعنی مشتعل شدن. که استعداد الحشیشه به نار لتی کمنت فیهه لقبول الاشتعال، این لقبول الاشتعال متعلق به استعداده. مثل اینکه حشیش به نار یعنی به سببه، ناری که کامن شده در او استعداد دارد لقبول الاشتعال، همونطور که حشیش به سبب نار مستعد قبول اشتعال است، این صورت به وسیله استعداد مستعد پذیرش ارواح هم هست، یا اون فتیله استعداد به واسطه خود همین استعداد قابل پذیرش روح هم هست. تمام شد. این بحثی بود مربوط به دنیا. از این به بعد میخوام وارد صور برزخیه و صور اخرویه بشیم، اینا مخلوط نشن. این تیکه مربوط به دنیا بود، حالا میخوام وارد صور برزخیه بشیم. یه تشبیه دیگه میکنیم. میدونید که انسان دارای سه تا صورته، انسان دارای سه تا جرم و سه تا صورته و یک نفس. اینو توجه داشته باشید، بارها عرض شده انسان دارای سه تا ماده، یعنی سه تا جسم، ماده تا طبیعی خوبی نیست، سه تا جسم، سه تا صورت و یک نفس. یک جسم دنیوی داره که از همین عناصره، یه جسم برزخی در درون این جسم دنیوی داره، یه جسم اخروی در درون جسم برزخی داره. این سه تا جسم تو هم قرار گرفتن. عرض کردم قبلا وقتی مرگ حاصل میشه، جسم عنصری رو میندازه کنار، اون جسم برزخی که در درون عنصری بوده و مخفی بوده ظاهر میشه. نه یه جسم عنصری بهش میدن، جسم عنصری نه جسم برزخی بهش میدن. جسم برزخی رو همین الان داره، منتها مخفیه. بعد از اینکه جسم عنصری رو به عنوان غلاف ازش کشیدن و انداختن دور، جسم برزخی ظاهر میشه. بعد جسم اخروی تو جسم برزخی کامله. جسم وقتی که دوران برزخ تموم شد، جسم برزخی رو ازش میگیرن، اون جسم اخروی ظاهر میشه. این سه تا جسمی است که انسان داره که طبقه به طبقه است، یکی در درون دیگری. الان جسم دنیای ما غلافه و اون دو تایی دیگه در این غلاف مخفیان، بعدن ظاهر میشن. بعد از اینکه این غلاف کشیده شد و دور کنار انداخته شد، اون جسم بعدی ظاهر میشه و همچنین بعد از اینکه جسم بعدی کنار رفت، جسم بعدتر ظاهر میشه. در مورد صورم همینطور میگیم. صورت هم صورت طبیعی داریم، صورت برزخی داریم، صورت اخروی داریم. اینا هم به همین ترتیب سه طبقه هستن. صورت طبیعی مربوط به جسم دنیایی است، صورت برزخی مربوط به جسم برزخی است، صورت اخروی مربوط به جسم اخروی است. منتها تفاوت داره این صورت با اون اجسام. صور در واقع یکی هستند که تکامل پیدا می کنند، ولی اجسام سه تا هستند. یعنی سه تا جسم ما داریم اما سه تا صورت نداریم. یک صورت داریم که این تکامل پیدا می کنه میشه صورت برزخی، تکامل پیدا می کنه میشه صورت اخروی، که یک صورت به کمال میرسه. سه تا صورت حساب میاد، منتها به خاطر اینکه مرتبش قوی تر شده سه تا حسابش می کنیم، ولی در واقع یکیه. یه نفس هم داریم که از اول تا آخر همون یه نفسه. این تشریح خودمونه، خودمون اینطوری تشریح میکنیم. خب حالا مرگ فرا رسیده و ما جسم دنیایی رو کنار گذاشتیم، صورت دنیایی رو رها کردیم، صورت برزخی که کمال همون صورت دنیایی فعلا حاصل شده، در جسمی که جسم برزخی حلول داره و الان مشتعل است به نفس، مشتعل است به روح. دوران برزخ ما به همین ترتیب میگذره که ما دارای جسم برزخی هستیم یک، دارای صورت برزخی هستیم دو، که به این صورت برزخی روح ما تعلق گرفته و روح ما رو مشتعل کرده سه. این وضع ما در عالم برزخ. حالا هر چقدر طول بکشه، میگن صورت برزخی مشتعل شده به روح، مثل چراغی که مشتعل میشه و اون آتشی که روشنش کرده. پس صورت برزخی مثل سراج است که مشتعل است اون سراج به این شعله. صورت برزخی ما مثل سراج است که مشتعل است به روح. همونطور که سراج مشتعل است به شعله، صورت برزخی ما مشتعل است به روح. در دنیا همینطور بوده، در دنیا صورت طبیعی ما مشتعل بود به روح، در برزخ صورت برزخیمون مشتعل به روح. یعنی این روح همیشه منشأ اشتعال صورت، در دنیا منشأ اشتعال صورت طبیعی است، در برزخ مشتعل میکنه صورت برزخی رو، در آخرت هم مشتعل میکنه صورت اخروی رو. یه روح هم هست همیشه منشأ اشتعال. خب الان در برزخ این صورت ما به منزله خراجه و این روحی که مشتعلش کرده به منزله اون آتشی است که خراج رو مشتعل کرد. ولی صورت اخروی متعلق روح ما هنوز قرار نگرفته در عالم برزخ، این چنینه. صورت طبیعی روح ما رو رها کرده، صورت برزخی الان واجد روح شده، صورت اخروی موجوده ولی هنوز صاحب روح نشده. این وضعی که ما در عالم برزخ داریم. عالم برزخمون تموم میشه، وقتی تموم شد اسرافیل سور اولش رو میدنه، با دمیدن سور اول اون صورت برزخی خاموش میشه، سور میخوره به صورت برزخی، صورت برزخی ما رو خاموش میکنه. و وقتی صورت برزخی خاموش شد، اشتعالی که یعنی اشتعالی که این منظور از خاموش شدن اینه که اشتعالی که این روح درش ایجاد کرده، این اشتعال از بین میره، یعنی روح ازش گرفته میشه، روح از این صورت برزخی گرفته میشه، این صورت برزخی خاموش میشه با این فوتی که اسرافیل میکنه. صورت برزخی خاموش میشه و روح ما از صورت برزخی جدا میشه، یعنی این شعله از صورت برزخی جدا میشه. ولی صورت اخروی ما آماده است، اگرچه متعلق روح نشده، اما روح هنوز بهش تعلق نگرفته. نفخه دوم اسرافیل میاد، با نفخه دوم اسرافیل اون شعله‌ای که از صورت برزخی گرفته شد و صورت برزخی به توسط گرفته شدن این شعله خاموش شد، این شعله به صورت اخروی تعلق میگیره و صورت اخروی صاحب روح میشه. فاذا هم قیامون ينظرون، همه این صور برزخی بلند میشن و به وجه ربشون نظر میکنن و آماده سوال و جوابن. توجه کردن چی شد؟ سوره اسرافیل هر دوشو معنا کرد. سوره اسرافیل در انتهای برزخ به اون صورت برزخی میخوره و شعلهشو خاموش میکنه، یعنی روح ازش میگیره. و این صورت سوره دوم که میاد، این شعله رو به اون صورت اخروی که آماده گرفتن صورت و آماده گرفتن نفس و آماده مشتعل شدن تعلق میده. پس یکی میمیره یکی زنده میشه، یک نفخ اماته میکنه صور برزخیه رو، یعنی شعلهشون رو خاموش میکنه، یک نفخ احیا میکنه صور اخرویه رو، یعنی شعله برشون میکنه. بله؟ چی شد؟ کون فساد؟ نه، کون فساد نشد، شعله خاموش شد، شعله از یه چیزی گرفته شد به یه چیزی دیگه تعلق داده شد. خب اینا رو عرض کردم، اینا دیگه خودم الان عرض کردم که اون صورت اخروی کمال صورت برزخی است، صورت برزخی هم کمال صورت اخروی است. اینی که داریم میگیم ما در ذهنمون داریم تحلیل میکنیم تا مطلب رو روشن کنیم، و الا وقتی که صورتی کامل شد، این صورت اون خاصیت صورت ناقص رو به این کامله میدن، اون صورت ناقصه دیگه نقصش برطرف میشه، یعنی اون به ما هو ناقص دیگه نیست، الان به ما هو کامله. یعنی دوباره توجه کنید، صورت طبیعی ما وقتی به درجه برزخی میرسه، نه اون صورت زائل بشود و صورت دیگری کائن بشود که بفرمایید کون و فساده، بلکه نقص زائل میشه، کمال باقی میمونه. این همون صورت کامل شده است، نقص رو میذاره کنار، کمالش باقی است. اخ ما در برای تبیین میگیم صورت دنیوی و طبیعی رفت صورت برزخی آمد، اینطور نیست، نقص این صورت رفت کمالش حاصله. اماته یعنی صورت به ما هو ناقصون، صورت به ما هو ناقصون میره، صورت به ما هو ناقصون اماته میشه. ولی صورت به ما هو که کامل شده هست، همون صورت به ما هو کامل هست، به ما هو ناقص رفت. در دقت میگیم نقصش رفت، اما در تبیین وقتی میخوام بگیم، میگیم صورت ناقص رفت مرد، صورت کامل آمد. نه صورت کامل چیزی غیر از صورت ناقصه، همون صورت ناقصی است که نقصش رو رها کرده، کمال گرفته. از صورت برزخی همون صورت طبیعی دنیایی است، منتها صورت طبیعی دنیایی همراه نخ بود، این همراه کماله. ما میگیم صورت طبیعی دنیایی رفت، یعنی نخه این صورت رفت. صورت برزخی آمد یعنی کمال آمد، در این صورت نشست. در واقع میشه گفت به دقت هم صورت قبلی رفته صورت بعدی آمده، چون اگه توجه داشته باشید نظر مصنف اینه که مراتب از هم ممتازند، مراتب از هم ممتازند، تباین دارن حتی مراتب. ایشون میگه هر مرتبه با مرتبه قبل فرق میکنه، مرتبه ناقص با مرتبه کامل فرق میکنه، ولی اون که این صورت همون صورته، این صورت ناقص همون صورتیست که کامل شده و این کامل همونیست که ناقص بوده. ولی ایشون میگه چون دو مرتبه داره دو چیز جداست، وقتی دو چیز جدا بود اون نقصش رفت، یعنی خودش با نقصش رفت. این کمال آمد یعنی خودش با کمال آمد، پس گویا دو چیزه. به تعبیر ایشون دو مرتبه، دو مرتبه به منزله اینه که دو چیزه. ولی اگر بخواد نه با لسان ایشون حرف نزنید، نه دو چیز نیستن، بگید یه چیزن نقصش میره کمالش میره. یه فکر میکنم روشن شده. نمیخوام بگیم سه تا صورت داریم، یکی فاسد میشه یکی کائن میشه، بلکه یک صورت داریم که این حرکت تکاملی میکنن، اون ناقصه میره کامله جاش میگیره، متوسطه جاش وای میسه، باز متوسطه میره کامله جاش میاد. این سه تا صورت به این ترتیبه. فاصله نیست دیگه، نه دیگه، وقتی میگیم نقص کمال دیگه فاصله نیست، یکی رو از روی نمیداریم یکی دیگه از روی جاش بنشونیم. نقص کمال فاصله نداره. وقتی اسرافیل یعنی وقتی که صورت برزخی ما که متوسط است آماده می شود که صورت کامل شود، در اون هنگام سور اسرافیل دمیده میشه، صورت ناقص رو از ما میگیره، صورت کامل رو جایگزین میکنه. روحی که تا حالا به اون صورت ناقص متوسط که برزخی است متعلق بود، حالا به صورت کامل که اخروی است متعلق میشه. فکر میکنم با این توضیحی که دادم دیگه مطلب روشن باشه. بله. نفس باعث به تعبیری باعث انتقال از نفس و کمال میشه. بله بله. یعنی تمام انتقالاتی که برای ما انجام میگیره به توسط یه علت انجام میگیره، چون ما تمام امورمون احتیاج امکان ممکنه، یعنی نه تنها وجودمون ممکنه، تمام آنچه که در ما اتفاق میفته همه ممکنه و هر ممکنی احتیاج به علت داره. پس تمام اتفاقاتی که در ما میفته احتیاج به علت داره، از جمله اتفاقات انتقال از نقص به کمال. اینم یه اتفاقی که در ما میفته، اینو خودمون ایجاد نمیکنیم، عامل خارجی برای ما ایجاد میکنه. عرض میکنم تمام آنچه که هست در ما اتفاق میفته همه ممکنه، اصل وجودمون ممکنه، حوادثی که در ما اتفاق میفته ممکنه، عالم شدنمون ممکنه، پیدا کردن صفات کمالمون ممکنه، همه اینا هم امور ممکنه است. همه امور ممکنه احتیاج به علت دارن، همونطور که ما اگر بخوام عالم بشیم احتیاج به معلمی داریم که عبارت از عقل فعال و قلب و قول آقایون، همچنین اگر بخوام از نقص به کمال وارد بشیم باید یه موجودی ما رو از نقص به کمال خارج کنه. اون رو ظاهرن دست اسرائیل میدونن، پایان مرحله دنیا رو دست اسرائیل میدونن. اسرائیل هم کارش همینه که از نقص به کمال وارد میکنه، دائما این کار داره انجام میده، یعنی دائما در طول مدتی که ما زنده ایم لحظه به لحظه کامل میشیم، لحظه به لحظه اسرائیل ما رو از نقص به کمال منتقل میکنه، منتها در یه مرحله میرسیم که از نقص حسابی ما رو به کمال حسابی وارد میکنه، یعنی نقص و کمالش نقص و کمال معمولی نیست. اینجاست ما اسمش موت میذاریم. موت هم انتقال از نقص به کماله، انتقال از قوه به فعلیته. هر انتقال از قوه به فعلیتی کار اسرائیل، نه تنها در ما، در همه موجودات، تمام موجودات از قوه به فعلیت که خارج میشن کار حضرت اسرائیل. اون آخرین این خروج از قوه به فعلیت رو شما اسمشو موت میذاریم، اون یه مقدار شاخص اون رو به اسرائیل نسبت دادیم، بقیه رو غافل شدیم و الا بقیه هم دست اسرائیل. در برزخ، انتهای برزخ، اون انتقال دست اسرافیل میفته. اون دیگه تقدیر خداست که اینجوری قرار داده. انتقال در آخرت دست اسرافیل، اسرافیل این کار میکنه. حالا در دنیا هم همین انتقالات هست و عامل انتقال هم داریم، عامل انتقال اسرائیل. ولی زمان بارها عرض کردم اسرائیل موجود کمکاری نیست، دائما کار داره، خیلی هم سر شلوغه. چون یک موجود که نیست که از قوه به فعلیت خارج بشه. تو این جهان ماده چقدر موجود از قوه به فعلیت لحظه به لحظه خارج میشن. تمام این اخراج من القوه الى الفعل در تمام موجودات از جمله انسان به وسیله ایشونه. یکی از این قوه به فعل خارج شدن عرض کردم شاخصه و ما همون یکی رو حساب کردیم، بقیه رو ندیده گرفتیم. ولی تمام انتقالات به وسیله ایشونه. انتقال از برزخ به قیامت رو خدا در اختیار اسرافیل قرار داده. حالا چرا شاید اسرائیل اون وقت میمیره نمیدونم دیگه، حالا چرا خودش میدونه. اینجور که آقایون دارن این بیان میکنن که من دارم عرض میکنم، انتقال از برزخ به آخرت مربوط به اسرافیل. اسرافیل هم با نفخ این کارو میکنه. نفخ نه یعنی فوت میکنه، معنای لغویش مراد نیست، کنایه است. نفخ یعنی همین اخراج من القوه الى الفعل، این نقص رو گرفتن، اون کمال رو دادن، این نقص رو مشتعل از اشتعال بیرون آوردن، اون کامل رو مشتعل کردن، اینو اسم می‌ذاریم نفخ. دو تا اسمش می‌ذاریم نفخ. این توضیحشونه، تبیینشونه. اصلاً تبیین فلسفی ملا صدراه، نه تبیین فلسفی همه باشه و نه تبیین شرعی باشه. یه وقت ممکنه مطابق شریعت باشه، یه وقت ممکنه مخالف باشه. امر عدمی معدوم نیست. ببینید الان ما ناقصیم، بعد کامل میشیم. خب از قوه فعلیت خارج میشیم، قوه چطوری میره؟ اینو شما تصور بکنید، قوه چطوری میره؟ همین وقتی ما از قوه
داشته
باشیم، یکی
خروج از
قوه، یکی رسیدن به فعلیت. خب بله، دوتا، یکی خروج من از قوه، بله. یعنی اون قوه، اونی که قوه داشته الان صاحب فعلیت میشه، اونی که قوه داشته دیگه الان نیست، اونی که صاحب فعلیت میشه الان هست. به نظر دقیق که نگاه میکنید دو چیزه، اینو توضیح دادم. وقتی این شی دارای قوه است بعد دارای فعلیت میشه، اولی که دارای قوه است مرتبه ای داره، حالایی که دارای فعلیت مرتبه دیگری پیدا میکنه. اون مرتبه میره، این مرتبه میاد. درسته که خیلی بینشون فاصله نمیشه و هم چسبیدن، رفتن اون مرتبه با رفت با آمدن این مرتبه مقارنه، ولی این دو تا مرتبه با هم مختلفن. یه مرتبه مرتبه نقصه، یه مرتبه مرتبه کماله. مرتبه نقص و مرتبه کمال دو چیزن به نظر ایشون. اونی که رفته غیر از این نیست که آمده، اونی که دارای قوه بوده غیر از این نیست که دارای فعلیته. ولی به نظر معمولی که نگاه میکنید همونه. اینی که دارای قوه بوده با اینی که الان دارای فعلیت یکیه، نقص او رفته، کمالش آمده، کمال به جاش آمده. ولی به نظر دقیقی که ایشون میکنه میگه الان دو تاست، یکی رفته یکی آمده. خب اگر یکی رفته احتیاج به این داره که یکی ببرتش، اگر یکی آمده احتیاج به این داره که یکی بیارتش. این دو تا نفخ، یکی میبره یکی میاره. اونی رو که ناقص بوده میبره، اونی که کامل بوده میاره. حالا اینا کنایات دیگه تو ذهن خودتون تفسیر میشه که چی ما چی میگیم. فوتی نیست و بردنی و آوردنی این حرفا نیست. این از نقص به کمال وارد شدنه، یعنی میخواد از عالم برزخ به عالم آخرت منتقل بشه. انتقال اینه که عالم برزخ رو کنار بذاره، عالم آخرت رو ظاهر کنه. کنار گذاشتن با یه نفخ، ظاهر کردن آخرت با یه نفخ دیگر. به فکر میکنم انشاءالله روشن با این توضیحات مفصلی که داده شد. حالا شاید شما باور نمی کنید، یعنی میگید احتمال داره به این صورت نباشه. خب ما هم همینو میگیم، میگیم احتمال داره به این صورت نباشه، ولی اصل مطلب روشنه که ایشون چی داره میگه، روشنه که چی داره میگه. اما این که حالا اینی که ایشون میگه واقعا در آخرت اتفاق بیفته یا یه چیز دیگه اتفاق بیفته معلوم نیست. فقط یه مطلب اینجا هست و من اشاره کردم، منتظر بودم کسی حرف بزنه، کسی نگفت. گفتم وقتی دوران برزخ این آدم تموم شد اسرافیل سروشو میدمه. خب دوران برزخ ما مثلا فرض کنید فلان مقداره. دوران برزخ دیگری ممکنه فرق کنه با این. پس سورها ممکنه متعدد باشه، یک سور نباشه، سورهای متعددی باشه، برای هر انسان یه سوری. و همینطورم باید باشه دیگه، چون توجیه ما اینو میگه. توجیه ما میگه هر کس که عمر برزخیش تموم شد با دو تا سور اسرافیل ملاقات میکنه، یک سور برای اماته، یک سور برای احیا. بله؟ خب اینا اون بحث شرعی عرض میکنن. بحث ما این توهم رو به وجود میاره. شما از روایات دارید استفاده میکنید، ولی اگه روایات نبود بحث ما این توهم رو به وجود میاره که هر انسانی برزخ مخصوص خودش رو داشته باشه و هر انسانی انتقال مخصوص خودش داشته باشه. پس هر انسان یه سور داره و همینطور هم هست. هر انسان یه سور داره. منتها ایشون در اشراق دوازدهم، در پایان اشراق دوازدهم به این مسئله متعرض میشه. بعد از اینکه قیامت کبرا رو بیان کرد میگه سور اگرچه یکیست، ولی همین یکی به تعدد انسان ها متعدد میشه. با تبینی که انشالله عرض میکنه، فعلا هیچی نگفتم، نه اشکال کنید نه قبول کنید، بذارید مطلب بعدا توضیح داده بشه. فقط من اشاره کردم که آماده بشید، مطلب بعدا توضیح داده بشه انشالله اون وقت خواهد شد، بعدا بحث میشه. ظاهرا ایشون هم باید دو تا کار انجام بده، یکی از بین بردن قوه، یکی جانشین کردن فعلیت. ما این رو اصطلاحا میگیم خروج من القوه الالفعل، منتها تبیین نشده در مورد اسرائیل، تبیین نشده در مورد اسرافیل، تبیین شده. حالا ظاهرا نه ظاهرا بلکه باطنا و واقعا اون تبدیل، اون انتقال خیلی مهمه. این انتقالات هم مهمن ولی به اهمیت اون نیستن، لذا روی اون خیلی بحث شده، روی انتقال اخروی بحث شده. مثلا ببینید هر روزی خورشید از درجات فلک البروج به درجه دیگه منتقل میشه. هر روز این انتقال هست. روز اول فروردینم که آخر اسفند و اول فروردینم یه انتقال پیدا میکنه مثل بقیه روزا، ولی اون انتقال اول فروردین میبینید چقدر اهمیت داده شده پیش مردم. بقیه انتقالات اصلا به حساب نمیاد. هر روز ما داریم انتقال پیدا میکنیم، یعنی خورشید از درجه از درجات منطقه البروج به درجه دیگه منتقل میشه، ولی در یه انتقالش خیلی اهمیت داده میشه، انتقال ربیعی. بقیه انتقالاتش اهمیت داده نمیشه. البته سه تا انتقال دیگه هم مختصر اهمیتی داده میشه، انتقال خریفی و صیفی و شتوی. اما انقلابات دیگه و انتقالات دیگری که در درون این چهار تا باقی میشه اصلا به حساب نمیاد. در مانعرفی هم همینطوره، ما دائما داریم منتقل میشیم از نقص به کمال. اما دو تا انتقالمون مهمه، یک انتقالی که ازش تعبیری به مرگ میکنیم، یک انتقالی که ازش تعبیری به احیا میکنیم. این دو تا انتقال برامون مهمه، نه که بقیه انتقالات نیستن، بقیه انتقالات هستن ازشون غفلت میکنیم. این دو تا انتقال برامون اهمیت داره. دو تا فعل داریم، یعنی چی؟ دو تا فعل اون وقت داریم؟ فعل که می فرمایید یعنی کار؟ بله، من فکر کنم فعل در مقابل قوه است. دو تا کاره، بله، یکی از بین بردن نقص، یکی به جایگزین کردن کمال. نمیتونم قبول نکنم، مگه میشه غیر از این باشه؟ یکی از بین بردن، حالا دو تا فعل نباشه، بگید دو تا کاری انجام میگیره، نه من انجام میدم، یکی خروج من القوه است، یکی ورود الالفعل. این دو تاش انجام میشه که؟ حالا بگید شما، بگید علت نداریم، این دو تا خود به خود انجام میشه. دو تا هست یا نیست؟ دو تا علت میخواد ممکنه علتش یک چیز باشه، بله دو تا کار انجام میده. بله و صبر البرزخیتو شد سرج مشتعلتن بالارواح التی فیها. صبر برزخیه مثل چراغ هایی هست، مثل چراغ ها هست، چراغ ها هستن در حالی که این صبر مشتعلن به ارواحی که در این صبرن، یعنی در عالم برزخ صورت برزخی ما دارای ارواحه و به وسیله این ارواح مشتعل و روشنه. حالا فین فخو اسرافیل نفختن واحده فیمر رو علا تلک از صبر. نفخ اول رو اسرافیل میدمد و این نفخ بر این صبر، یعنی همین صبر برزخی عبور میکنه. البته مرحوم سبزواری احتمال داده که این تلک از صبر به صبر طبیعی هم مربوط بشه و خودش گفته خلاف ظاهره، حقیقتا هم همینطوره، خلاف ظاهره. همین صبر برزخی بذاریم مطلب روشن‌تره. یه توضیحاتی هم داده، بالاخره مطلب معقد شده، پیچیده شده، بهتره که همین به همین که خودش هم اعتراف داره که ظاهر عبارت نشون میده که به صبر برزخی میخوره. فیمر رو علا تلک صبر، این نفخه عبور میکند بر این صبر برزخی. فیطفیها، خاموش میکنه این صبر برزخی. خاموش میکنه یعنی چی؟ یعنی شعله ازشون میگیره. شعله ازشون گرفته میشه چیه؟ شعله به وسیله ارواح بود، یعنی ارواح ازشون میگیره. شعله ازشون گرفته میشه یعنی ارواح ازشون گرفته میشه. این صبر برزخیه که تا حالا با داشتن این روح زنده بودن، حالا دیگه میمیرن، شعله شون خاموش میشه و میمیرن. این نفخه اول
روح
نفسه. بله بله، روح نفسه. و تمر نفخت التی تلیها و هو الاخرى. بعد دو مرتبه نفخه بعدی که پشت سر این نفخه میاد عبور میکنه. تلیها یعنی پشت سر این نفخه اول میاد عبور میکنه و هو الاخرى، این همون نفخه دوم ایشونه. این مرور میکنه بر چی؟ مرور میکنه بر صور اخرویه که مستعد اشتعال و ارواح هستند و هنوز روح رو نگرفتند. مرور بر اونها میکنه، با مرور بر اونها اونها رو مشتعل میکنه. نفخه اول خاموش میکنه، نفخه دوم مشتعل میکنه. و یه نشأت الاخرى، این که مرور نفخه دوم بر صور مستعد للاشتقال للاشتعال، این نشأه اخرى، یعنی با این مرور نشأه اخرى که قیامت ماست، قیامت کبرات شروع میشه. فیشتعل این صبر به ارواحها، این صبر به ارواحشون مشتعل میشن. زمیرال ببینید، یشتعل رو مذکر آورده، به ارواحها رو مؤنث آورده. اینا خیلی مسئله نیست، در نوشته های عربی فارسی ها، فارس ها این زیاد اتفاق میفته که فعلی رو که باید مؤنث بگیره مذکر میره. حالا عبارت بعد از فیقوم و تلک الصبر، فیقوم و تلک الصبر باز مذکر است. خب فیشتعل به ارواح، این صبر اخرویه به ارواحی که مربوطه به خودشون میشن مشتعل میشن. فاذا هم قیام ينظرون، ينظرون، اینا یه دفعه میستن در مقابل خدا و به وجه خدا و به کرامت خدا نظر میکنن. فیقوم و تلک الصبر احیاء ناطقتون به ما فیقوم و تلک الصبر احیاء انم حالا میشه گرفت، میشه خبر مبتدای محذوف هم گرفت. فیقوم و تلک الصبر احیاء ناطقتن به ما ينطقه الله. این صبر بعد از این که این روح بهشون دمیده شد و اشتعال پیدا کردن، میستن در مقابل پروردگار در حالی که زنده اند و نطق میکنند به آنچه که خدا اونها را وادار به نطق کرده. یعنی باز هم در اونجا ممکن الوجود هم، نطقشون هم ممکنه، همه چیشون باید به وسیله علت باشه، پس خدا باید اونها را به نطق بیاره. خودشون که نمیتونه حرف بزنن تا خدا نطقشون نیاره. وقت ناطق ها مختلفن، فمن ناطق بالحمد لله و من ناطق یقول من بعثنا من مرقدنا و من ناطق بالحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. هر کسی یه جوری نطق میکنه. بعضی ها نطق میکنن به الحمدلله، بعضی ها میگن که من بعثنا من مرقدنا، بعضی ها میگن الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. خب فرق بین قول دوم و قول اول و سوم روشنه. حرف سر قول اول و سومه که این دوتا خیلی نزدیکه به هم هست. فرقشون چیه؟ فرقش اینه که اولی مطلقه الحمدلله، دومی مقیده الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا. اولی خدا رو به طور مطلق و حمد میکنه، دومی خدایی رو که این فعل رو انجام داده حمد میکنه. مرحوم سبزواری میگه که اولی مربوط است به توحید صفاتی، دومی چون فعل رو مطرح کرده مربوط به توحید افعالیه. گویا شخصی که دومی رو میگه، گویا شخصی که اولی رو میگه، میگه که صفات، صفات کمال منحصرن مال خداست. توحید صفاتی یعنی همین دیگه، صفات کمال منحصرن مال خداست. پس ستایشی که مناسب صفات کمال است منحصرن مال خداست. وقتی میگه الحمدلله، ستایش رو منحصر میکنه به خدا، ستایش در مقابل کماله. پس معلوم میشه کمال منحصر به خداست که ستایش هم منحصر به اوست. پس ناظر به توحید صفاتیه، یعنی صفات کمالی منحصر است به خدا، فقط خداست که دارای صفات کمالی است، و چون ستایش در مقابل صفات کمالی است، پس ستایش هم مثل صفات منحصر به خدا. این اولی. در دوم ببینید فعل رو داره ذکر میکنه، میگه که در این دنیا همه کار دست خداست. امات در اون دنیا که میگه، حالا این دنیا رو که گذرونده، ولی اون دنیا که محشور شده، میگه خدا ما رو اماته کرد، خدا ما رو احیا کرد، و در همین اماته و احیا همه کارها هست. پس تمام کارها به ید اوست، همه کارها از اماته و احیا درست میشه دیگه، همه کارها به دست اوست. پس باز هم داره حمد میکنه خدا رو که تمام کارها از آن اوست. این میشه توحید افعالی. اولی گفت حمد خدا را که تمام کمالات از اوست، دومی گفت حمد خدا را که تمام کارها از اوست. پس اولی ناظر است به توحید صفاتی، دومی ناظر است به توحید افعالی. خب چرا بین این ناطق ها اختلافه؟ بعضی ها میگن الحمدلله، بعضی ها میگن الحمدلله الذی احیانا، بعضی ها مثلا خدا رو شکر زن مختلف. اینا حالات قبلیشون رو فراموش کردن، حالاتی که در برزخ داشتن فراموش کردن، الان حال فعلیشون رو میبینن. به حال فعلی که نظر میکنند، هر حالتی رو که این الان وجودشون اقتضا میکنه، همون حالت رو ظاهر میکنن. و چون حالاتشون مختلفه، اظهاراتشون مختلفه. البته توجه دارید که اختلاف حالات در هنگام برخاستن از قبر مستند است به اختلاف حالاتی که در دنیا داشتن. وقتی در دنیا حالات مختلفه داشتن، در وقت برخاستن از قبر هم حالات مختلفه پیدا میکنن. این درست مثل انسانی که بیهوشش میکنن برای اینکه عملش کنن، بعد وقتی به هوش بیاد تمام عاداتی رو که در دوران زندگی باهوشیش داشته تکرار میکنه. دیده شده، خود ما شاهد بودیم، انسانی رو که تمام اوقات در حالت عادی ذکر میگفت، اینو بیهوشش کردن. وقتی بیهوش آمد منتظر بودیم چه میکنه، دیدیم داره ذکر میگه، دیدیم داره ذکر میگه. و انسانی رو داشتیم که البته من در عمل این دومی که الان دارم عرض میکنم حاضر نبودم، داشتیم که در تمام دوران عمرش فحش میداد، که بارها من بهش گفته بودم زبونت رو ملاحظه کن، مواظب باش، اینقدر فحش نده، فحش زیاد میداد، حرف معمولیش فحش بود. این یه روز تو بیمارستان برای که کمرش عمل کنن بیهوشش کرده بودن، بعد که بیهوش آورده بودنش دکترها رفته بودن بقیه دکترها خبر شده بودن میگه چی داره میگه، اینقدر فحش داده بود که تمام دکترها پرستارها واسطه بودن میخرید. منظور این که هر حالی که انسان در حالت عادیش داشته باشه، بعد از اینکه مدتی حالت بیهوشی، حالت سعق پیدا میکنه و دوباره به حال میاد، اون حال تکرار میشه. در وقتی هم که ما احیا میشیم، کنهو اون بیهوشی دوران برزخ و قیامت تمام میشه، ما رو احیا میکنن. خب هرچی که اندوختیم الان پس میدیم در اونجا. اگر اهل حمد بودیم میگیم الحمدلله، اگه اهل اعتراض بودیم هر کار خدا میشد میگفتیم خدا این کمه، اونجا میگیم من بحث من مرقد. هر حالتی که داشته باشیم ظاهر میکنیم، حالتی هم که ما اونجا داریم حالتی است که از دنیا با خودمون بردیم، اگر چه فراموش کردیم وقت دنیامون رو الان یادمون نیست، ولی ناخودآگاه در ما تاثیر میذاره و حال اونجایی ما رو تشکیل میده و بعدم نطق اونجایی ما رو تفسیر میکنه. و کلون ینطق به حسب علمهی و حالهی و ما کان علیه، همه انسان ها نطق میکنن به حسب آنچه که در اون لحظه میدونن، به حسب حالی که در اون لحظه دارن، به حسب ما کان علیه، به حسب آنچه که قبلا داشتن. بله؟ بله، ما کان علیه، یعنی همون چیزی که قبلا داشتن، ما کان علیه، اون چیزی که برون بوده، همون حالتی که داشته، حالی که حالا داره که نتیجه حال سابقشه. و نسیه حاله فی البرزخ، وقتی نشور پیدا میکنه محشور میشه در قیامت، دیگه یادش نیست تو برزخ چی گذشته، همونطور که وقتی که وارد برزخ میشه یادش نیست که در دنیا چه گذرونده، آثار هست ولی او یادش نیست. میفرمان که انسان بعد از این که زنده میشه به نظرش میاد که تا حالا خواب بوده، یعنی عالم برزخش رو خواب فرض میکنه، عالم برزخش رو خواب فرض میکنه و میگه الان من بیدار شدم، الان یعنی وقت قیامت، میگه الان بیدار شدم. وقت موت هم همینطور بود، وقت موت هم میگفت تو دنیا خواب بودم حالا بیدار شدم. پس وقتی که از دنیا منتقل به برزخ میشد، تا منتقل شد گفت من تو دنیا خواب بودم حالا بیدار شدم. دو مرتبه وقتی در آخرت زنده میشه میگه من حالا بیدار شدم، تو برزخ خواب بودم. حالا توجه کنید گاهی از اوقات اتفاق میفته که ما خواب میبینیم، بعد تو خواب حس میکنیم که بیدار شدیم، این میگیم پس داشتیم خواب میدیدیم، ولی هنوز هم خوابی ما، میگیم داشتیم خواب میدیدیم، پس حالا بیداری ها رو ببینیم. بازم تو خواب داریم باز خواب میبینیم، تو خواب داریم خواب میبینیم، فکر میکنیم بیداری داریم میبینیم. این اصطلاح هم میگن منامون فی منام، یعنی در حالت خواب حس میکنیم که داریم خواب میبینیم، خوابیم و فکر میکنیم که بیدار شدیم، دو مرتبه خوابمون برد داریم خواب میبینیم. این خواب منامون فی منام. میگن دنیا حالش اینطوریه، دنیا و برزخ حالش اینطوریه، منامون فی منامن، یعنی وقتی که شما در برزخ وارد میشید فکر میکنید بیدار شدید، وقتی در برزخ وارد میشید فکر میکنید تا حالا خواب بودید حالا بیدار شدید. وقتی بله، حالا اون در خواب عرض کنم، بی خود وارد این مثال شدم، در اون خواب عرض کنم که وقتی از خواب بیدار میشید متوجه میشید همون اولی رو که میدیدید خواب بوده، هم دومی رو که میدیدید خواب بوده، هم منامتون خواب بوده، هم منامتون فی منام خواب بوده. خب حالا در آخرت وقتی وارد میشید هم میفهمید برزختون خواب بوده، هم میفهمید دنیاتون خواب بوده، پس منام فی منام شما داشتید و دیگه حالا نه واقعا دیگه بیدار شدید، حالا در آخرت دیگه واقعا بیدار شدید، دیگه خوابی نیست، اون قبلی خواب بود یا خواب در خواب بود، ولی حالا دیگه بیداری کامله. پس انسان در حالت برزخ، در وقتی که در برزخه وضع دنیاییشو فراموش کرده، وقتی وارد آخرت میشه وضع برزخیشو فراموش میکنه، زیرا که در طول برزخ مثل اینه که خوابه، همچنان که در طول دنیا مثل این بود که خواب بود. انسان بیدار فقط با نفخه دوم بیدار میشه، ولی در نفخه در اون قبل از نفخه اول و قبلترش که دنیا باشه در هر دو حال در خوابه. الناس نیامون ازا ماتون تبهو، یعنی همشون خوابن، وقتی بمیرن بیدار میشن. اگر ما ادامهش بدیم به نظر ایشون، وقتی که قیامتشون برپا شد بیداری دوم پیدا میکنن که بیداری حقیقی است. و نسیه حاله فی البرزخ، این شخص همون حالی رو که در اون وقت حشر و در اون نفخه دوم داره به یادش هست و حالش رو در برزخ فراموش میکنه. و یتخیل ان ذلک منام، گمان میکند که اون چه که در برزخ براش گذشته منامی بوده، خوابی بوده، دیده. کما یتخیل له المستيقظ، همونطور که شخصی که بیدار میشه میفهمه که اون چه که قبلا میدیده خواب بوده. یعنی شخصی که در همین دنیا از خواب بیدار میشه متوجه میشه که آنچه که دیده خواب بوده. حالا این آدم وقتی احیا میشه متوجه میشه آنچه که در عالم برزخ برش گذشته خواب بوده. یتخیلو در اینجا به معنای تصور میکنه، نه حالا تخیل میکنه یعنی خلاف واقع باشه، یعنی میفهمه اینطوری بوده، اینطوری میابه. بله یفهمه میابه اینطور بر وقت کانه این خب این بله کما یا تخیل هل مست چی؟ زمیره یا تخیل هل رو راجع بکنیم به برزخ. وقت مستقید چی میشه؟ مستقید فاعل میشه دیگه. چنانچه مستقید این برزخ رو تخیل میکنه، ببینید مستيقظ، مستيقظ یعنی شخصی که احیا میشه میفهمه که اون چه که در برزخ دیده خواب بوده. همونطور که توی دنیا شخصی که بیدار میشه و داشته خواب میدیده میفهمید که اون که قبلا میدیده خواب بوده. یعنی شخصی داشته خواب میدیده بعد بیدار شده، وقتی بیدار شده الان متوجه میشه که خواب میدیده. الانی که بیدار شده میفهمید که اون چند لحظه قبل که داشته یه چیزی میدیده خواب بوده، بیداری نبوده. انسانی هم که احیا میشه میفهمه که اون دوران برزخ رو داشته خواب میدیده. اینجوری به نظرش میرسه که داشتم خواب میدیده بیدار نشدم. این چه ایرادی داره؟ چون اونجور معنی کنیم معنی شما نمیدونم، این اقل خلاف ظاهر میشه زمیر پجامیم به برزخ. خب ایشو میفرمد این مطلب تازگی نداره، این که خودش رو الان بیدار میبینه و میفهمه قبلا خواب بوده تازگی نداره. این در اندلموت هم براش اتفاق افتاده. اندلموت هم این چنین بود که فکر کرد بیدار شده و آنچه که در دنیا گذشته خواب بوده. پس دو بار این مطلب براش اتفاق میفته. این حالتی که در احیا براش اتفاق افتاده بی سابقه نیست، سابقه داشته. اندلموت هم این حالت براش اتفاق افتاده، یعنی الانی که احیا شده فهمید که دوران برزخش خواب بوده، یه دفعه دیگه این فهم براش اتفاق افتاده. وقتی مرد فهمید که دوران دنیاش خواب بوده. پس وقت کان اندموتهی و انتقالهی الالبرزخ کل مستيقظ هناک، در وقتی هم که مرد و منتقل به برزخ شد مثل کسی بود که خودش رو در اون حال مستيقظ میدید، میگفت حالا من بیدار شدم پس گذشتم خواب بود. هناکه توجه کنید اشاره به دوره، درست الان ما تو دنیا هستیم ولی مصنف بحث رسونده به عالم برزخ و عالم احیا، یعنی خودش رو فرض کرده که الان در زمان احیاه. میگه پس یعنی خودش رو به همین شخص گوینده رو فرض کرده که در زمان که در زمان احیا، میگه در زمان احیا هم میگفتیم که در دنیا هناکت، اشاره به دور میکنه، در دنیا ما خواب بودیم بعد وقتی که مردیم زنده شدیم بیدار شدیم. یعنی این حرف قبلا گفته میشد، هناکه اشاره به دوره، گویا که دنیا رو دور فرض میکنه در حالی که خود مصنف الان در دنیاست، اما داره نقل میکنه از کسی که داره وارد آخرت میشه. وقتی میخواد وارد آخرت بشه دنیا برای او دوره دیگه، اشاره به هناکه میکنه، اشاره به با هناکه اشاره میکنه به دور که دنیا باشه. و ان الحیات، و بعد معلوم می شود که ان الحیات الدنیا کانت له کالمنام، حیات دنیا هم برای شخصی که مرده کالمنام بوده. پس اندماتی و انتقالی به البرزخ کالمستيقظ می شود و می فهمد که حیات دنیا کانت له کالمنام. و فی الاخره یعتقد فی امر الدنیا و البرزخ انه منام فی منام، در وقتی که مرد اعتقاد پیدا می کند که دنیاش منام بود، در وقتی که در احیا میشه در آخرت معتقد میشه که دنیا و برزخش هر دو منام بود، یکی منام بود دیگری فی منام بود. منامون فی منام، یعنی برزخ منامی فی منام. اون دنیا خواب بود، دو مرتبه توی این خواب خواب دیگر رفت که برزخ باشه. پس برزخ شد منامون فی منامه، یعنی گویا فکر میکنه که هنوز از اون خواب دنیایی بیدار نشده بود که رفت تو خواب برزخی، حالا کاملا بیدار شده. پس انهو زمینش برگیده برزخ، انهو منامون فی منام، یعنی برزخ منامیست فی منام دیگری که دنیاست، یعنی منام برزخی در منام دنیایی اتفاق افتاده، حالا از هر دو منام بیدار شده. الاشراق الثانی عشر فی القیامتین از صغرا و الکبرا، خیلی معتجرین در این پایان اشراق یازده ها، حالا یه مقدر مطلب داشت البته. الاشراق الثانی عشر فی القیامتین صغرا و الکبرا، دو تا قیامت بر هر انسانی هست، برای هر انسانی هست، یکی قیامت صغرا یکی قیامت کبرا. ایشون میفرماد قیامت صغرا برای همه معلومه، قیامت کبرا احتیاج به توضیح داره. قیامت صغرا برای هر کسی با موتش اتفاق میفته، من مات قامت قیامتو، قیامت صغرا همینه، هر کس مرد قیامتش حاصله. اما قیامت کبرا توجیه میخواد که توجیهشو خواهیم گفت، توضیح میخواد که توضیحشو خواهیم گفت که چیه. بعد میفرماد که هر چی که در قیامت کبرا اتفاق میفته در قیامت صغرا اتفاق، همینی که الان خوندیم، در قیامت صغرا که با موت حاصل میشه ما به نظرمون میرسه که از خواب بیدار شدیم، در قیامت کبرا که با نفخه دوم سور حاصل میشه به نظرمون میرسه که از خواب بیدار شدیم، در قیامت صغرا که با موت حاصل میشه حسابیست کتابی، در قیامت کبرا حساب و کتاب هست، در قیامت صغرا یا عذاب شروع میکنن در ما یا ثواب رو میدن، در قیامت کبرا همینطور، یا ما رو جهنم میبرن یا بهش میبرن. هرچی که در قیامت کبرا اتفاق میفته نظیر و نمونهش در قیامت صغرا اتفاق میفته، خب پیداست قیامت کبرا اشد، قیامت صغرا از افق اون چه که در اونجا اتفاق میفته با اینجا از نظر مرتبه فرق داره، ولی سرخشو یکیه، اونجا هم عذاب و اونجا هم عذاب، منتها عذاب آخرت اشد در عذاب برزخه. فالاولا معلومتون، یعنی قیامت صغرا معلوم است، توضیحش هم اینه که من مات فقط قامت قیامتو، با موت قیامت هرکس شروع میشه، با موت قیامت هرکس شروع میشه و موت معلومه، قیامت هم معلومه. مطلب بعد اینه که کل ما فی القیامت الکبرا لهو نظیر فی الصغرا، هر چی که ما در قیامت کبرا داریم نظیرش در قیامت صغرا هم داریم که بعضی از نمونه هاش هست. حالا این بحث در قیامت صغرا بود، فعلا دیگه بحث در قیامت صغرا رو تموم کردیم، میخوام وارد بحث در قیامت کبرا بشیم تا آخر اشراق. از کجا بفهمیم قیامت کبرا چیه؟ میفرماید به نفست و مراتب توجه بکن قیامت کبرا رو میفهمیم. یه مطلب مختصری رو در مورد نفس توضیح میدم، بعدن به قیامت کبرا به مبناییشون میپردازن، به توضیح قیامت کبرا به مبناییشون. خدا اولی که ما رو، نفس ما رو خلق میکنه، نفس ما یک استعداده، نفس ما به عنوان یک استعداد خلق میشه، یعنی فرض کنید که عناصری هستن، اینا با هم ترکیب بشن، هنوز ترکیبشون کامل نشده، مستعد گرفتن نفس هستن، استعدادن، بعیدن. اینا که کامل شدن، مثلا به صورت نطفه در آمد، به صورت نطفه در آمد استعداد حاصل میشه، حالا قبلش استعداد حالا نیست، قوه، قوه بعیده، ولی ابتداعا استعداد حاصل میشه. چون میدونید فرق بین قوه و استعداد اینه که قوه بر بعیدم اطلاق میشه، در قریب هم اطلاق میشه، اما استعداد فقط در قریب اطلاق میشه. مثلا سیب رو که بعدا ممکنه یه انسانی بخوره نطفه بشه، اون نطفه بعدا انسان بشه، سیب رو نمیگن استعداد انسان داره، میگن قوه انسان شدن داره، اما نطفه رو میگن استعداد انسان شدن داره. چرا؟ چون نطفه نزدیک شده به انسان شدن، اما سیب خیلی دوره. پس بر دور، بر دور و نزدیک قوه اطلاق میشه، ولی استعداد فقط بر نزدیک اطلاق میشه. خب وقتی که نطفه درست شد استعداد حاصل میشه، این استعداد بعدا تبدیل میشه به صورت طبیعی و صورت مدنی و نفس نباتی و بعدم نفس حیوانی و بعدم نفس انسانی، که عرض کردم اینا رو بارها، که انسان همینطور رو به کمال میره تا وقتی که واصل به کمال بشه. اول عرض کردم استعداد، بعد این صورت طبیعی، صورت مدنی، بعد نفس نباتی، بعد نفس حیوانی، بعد نفس انسانی. به نفس انسانی هم که رسید مراحلی رو طی میکنه از نظر علمی عملی تا بره فانی فلاح بشه. این همه مراحل تکامل نفسه. برای نفس در همون ابتدایی که خلق میشه غایتی قرار داده شده که غایت نهاییه. انسان ها در طول مدت زندگیشون از غایتی به غایت دیگر که غایت متوسط وارد میشن و علی الدوام این کارو تکرار میکنن تا بالاخره برسن به غایت نهایی و در اونجا آرام بگیرن. مثلا وقتی که ما در حال استعدادیم، غایت این استعداد اینه که صورت طبیعی بشیم. صورت طبیعی میشیم. صورت طبیعی که شدیم، غایتش اینه که نفس نباتی بشیم. دوباره میریم جلو، نفس نباتی میشیم. وقتی نفس نباتی شدیم، دوباره غایت جدیدی پیدا میکنیم که نفس حیوانی بشیم، بعد نفس انسانی بشیم، همینطور. اینا غایت‌های متوسطند، هدف‌های متوسطند. هدف نهایی اینه که بالاخره فانی فلاح بشیم. و مایی که استعداد بی نهایت داریم در بی نهایت وارد بشیم و بشیم بی نهایت. این میشه غایت نهایی. این سیر تکاملی نفسه و وصول نفس به غایت نهایی. بقیه موجودات هم اینطوره. حالا ما در مورد نفس گفتیم، بقیه موجودات هم اینطوره. هر موجودی باید به غایت نهایی که براش تهیه دیده شده، تدارک دیده شده برسه. حالا غایت نهایی هر موجودی یک چیزه، لازم نیست همه غایت نهاییشون یکی باشه. انسان غایت نهاییش فلاف الله، حیوان یه جور دیگه. هر کدوم از موجودات یک غایت نهایی دارن. توجه کنید، تمام موجودات وقتی به غایت نهایی خودشون رسیدند، این رسیدن به غایت نهایی رو میگیم قیامت کبرا. از قیامت کبرا روشن شد چیه؟ با یه توضیحی که از مراتب نفس استفاده کردیم، همه موجودات به سمت کمال میرن، کمال لایق خودشون، و اون کمال لایقشون هدف نهاییشونه. وقتی همه موجودات به کمال لایق خودشون رسیدن، این تبدلات و تنقلات بین راهی رو گذروندن و به اون کمال لایق اصلی خودشون که هدف نهاییشون رسیدن، قیامت کبراشون برپا شد. پس قیامت کبرا یعنی رسیدن موجود به هدف نهایی خودش و پشت سر گذاشتن تمام اهداف متوسطه. این تفسیری است که ایشون برای قیامت کبرا میکنه. اصلا تفسیر علمی ایشونه، نمیخوام بگیم قیامت کبرا همینه ها، تفسیر علمیشونه. ایشون برداشتشونه. و حالا دیگه مطالب روشن شد. ایشون میگه هر کس میخواد قیامت کبرا رو بفهمه، کلید فهمه قیامت کبرا اینه که به نفس خودت و اطوار و تبدلات و تکامل نفس خودت توجه کنی. ببینی نفس خودت این مراتب رو چگونه طی میکنه و به آخرین مرتبه که میرسه چی میشه. اگر توجه به این کردی، قیامت کبرا پیشت حله. قیامت کبرا پیشت حله. بعدم توضیح میده که به قواعدی هم که ما گفتیم توجه بکن، قیامت کبرا رو بهتر میفهمی. ما در قواعدی که داشتیم گفتیم کل سافلن ناظر است به عالی، یعنی هر موجود سافلی توجهش رو به عالی دوخته و به سمت عالی داره سیر میکنه تا جایی که براش ممکنه، جایی میشه هدف نهاییش. و گفتیم کل شیئن یرجع الی اصله، همه از اصل نازل شدن که خدا باشه، همه هم رجوع به اصل میکنن که خدا باشه. انا لله و انا الیه راجعون. با رجوع کل الاشیاء الی اصله قیامت کبرا برپا میشه. و باز گفتیم حرکت طبیعی داریم، حرکت ارادی داریم، حرکت ارادیمونم، حرکت نفس خودمونه، حرکت نفس فلکه، اینا همه حرکت میکنن. همه حرکت ها هم غایت نهایی دارن. این مطالبی که ما در گذشته گفتیم اینا را هم توجه بکنید، وقت متوجه میشید که قیامت کبرا یعنی چی. در قیامت کبرا همونطوری که عرض شد این اتفاق میفته که کل شیئن به هدف نهایی خودشون میرسند، و به تعبیر دیگری که واضح تره کل شیئن به اصل خودشون رجوع میکنه. کل شیئن به اصل خودشون رجوع میکنه. اون وقتی که هنوز این اشیا از اون اصل نازل نشده بودن چی بود؟ فقط اون اصل بود، هیچی دیگه نبود. وقتی اشیا از اصل که واجب تعالی نازل نشده بودند فقط اون اصل بود، هیچی دیگه نبود. الله الواحد القهار بود اون وقت، الله الواحد بود. بعد که تنزل کردن بساط خلق موجود شد، دیگه کثرات درست شد، دو مرتبه بعد از این که قیامت کبرا میشه همه این بساط دو مرتبه جمع میشه، همه رجوع میکنن به اصل خودشون. دو مرتبه هیچی باقی نمونه جز همون واحدی که قبلا باقی مونده بود. وقت اون واحد سوال میکنه لمن الملک الیوم، هیچکی نیست جواب بده که همه به اصل خودشون رجوع کردن، هیچکی دیگه نیست جواب بده، خودش جواب میده لله الواحد القهار. این قیامت کبراست که در قیامت کبرا همه اشیا به اصل خود، به هدف نهایی که براشون قرار شده رسیدن، یعنی همه به اصل خودشون رجوع کردن. من تا حالا یه توضیح مختصر بدم، بعضیا به اسم رحمان رجوع کردن و با اسم رحمان ملاقات کردن، بعضیا با اسم منتقم رجوع کردن، به اسم منتقم رجوع کردن، محشم چیز شدن رجوع کردن. الان هر کدوم به اسمی از اسما رجوع کردن. بعضی هم مثل مثلا فرض کنید که پیغمبر ما به اسم الله رجوع شده، چون الله جامعه جمعی صفاته و ایشون هم جامعه جمعی صفات کماله، ایشون هم آینه تمام نمای حقه، پس رجوع میکنه به اصل خودش، هر کی به اصل خودش رجوع میکنه. بعد ببینیم هر کی از کدام اسم نازل شده به همون اسم صاعد میشه. در این حالت که انا الیه راجعون میشه، قیامت قیامت کبرا است. پس قیامت صغرا یعنی مرگ هر شخص، قیامت کبرا یعنی رجوع کل شیء، نه انسان تنها، الی اصله. و اینم توجه داشته باشید که از امتیازات مصنف که یه زمانی من اشاره کردم این بود که برای کل شیء هشت قائله، برای کل شیء هشت قائله، یعنی انا لله و انا الیه راجعون رو اختصاص به انسان نمیده. الا الله المسیر، مسیر باسات مربوط به همه اشیاء، و قوس نزول و صعود رو ایشون در تمام اشیاء جاری میکنه، نه تنها در اصل وجود چنانچه مشا جاری کردن، و نه تنها در انسان که یکی از خصائص خود ایشونه که جاری میکنه، بلکه در کل موجودات جهان این کار رو ایشون انجام میده که قوس صعود و نزول درست میکنه. و من در ابتدای اشاره نمت هفته اشارت عرض کردم که ما سه تا قوس نزول و صعود داریم بنابر قول مصنف، البته بنابر قول مشا یکی داریم، بنابر قول مصنف سه تا داریم. ایشون یک قوس نزول و صعود در اصل وجود جاری میکنه که مشا هم گفتن، یکی در انسان جاری میکنه که مخصوص خودشه، عرفا هم گفتن، یکی هم در کل موجودات جاری میکنه، نه کل وجود، کل موجودات، که کل موجودات قوس نزولی دارن و بعد هم قوس صعودی دارن و همه هم محشور میشه. تکاملی در جایی که حرکت باشه، بله بله عرض کردم، هر کس به همون چیزی که لایقه هدف اصلی خودشه رجوع میکنه. انسان‌های بعدم اونام رجوع میکنن به آنچه که خودشون هدف قرار دادن، و آخر سر هم محشور میشن به اسم منتقم خدا، به اسمی که مربوط به عذاب محشور میشن، لذا عذاب رو ملاقات میکنن، با غضب خدا ملاقات میکنن، نه با رحمت خدا. انسان‌های بعد هم بالاخره خدا که استثنا نکرده، ان لله و انا الیه راجعون، همال انسان‌های بعد همال انسان‌های خوبه، خدا استثنا نکرده. پس انسان‌های بعد هم محشور میشن، الیه راجعون دارن، انسان‌های خوب هم الیه راجعون دارن، منتها انسان‌های خوب به رحمت خدا راجع میشن، انسان‌های بد به غضب خدا راجع میشن. و غضب خدا رو بعدا خواهیم گفت در اشراق 13 که جهنم یعنی غضب خدا، جهنم ظهور غضب خداست. این آدم هایی که میرن در جهنم یعنی محشور میشن به غضب خدا، رجوع میکنن به غضب خدا. رجوع به غضب خدا ظهورش اینه که وارد جهنم میشن. از همه رجوع میکنن به خدا، منتها یکی رجوع میکنه، خوبا رجوع میکنن به رحمت خدا، بعدا رجوع میکنن به غضب خدا. بله رجوع در اختیار خود ما نیست. نه بس تکامل نیست، نه خیر. تکامل تمام در همین دنیا اتفاق میفته و البته تکامل هم باشه مسئله نداریم، چون انسان‌های بد هم به کمال میرسن منتها در بدی، انسان‌های خوب به کمال میرسن در خوبی، هر دوشون سیر کمالی میکنن، منتها اون سیر کمالی در بد شدن، این سیر کمالی در خوب شدن، چون بدی هم کمال داره دیگه. بله یعنی اون بدی هم کمال داره. وقتی انسان به سمت که فرض کنید که سواییت میره، این سواییت هم کمال داره، داره به سمت کمالی میره، منتها کمال قوه غضبش. به سمت بهیمیه میره، بازم داره به سمت کمالی میره، منتها کمال قوه بهیمی شهوتش. در شیطان انسان همینطور، در هر سیری که انسان میکنه سیر کمالیه. البته یه زمانی توضیح دادم سیرهای طبیعی ما باید سیر کمالی باشن، سیر ارادی ما هم تکمیلا سیر کمالی میشه، منتها یا کمال خوب یا کمال بد. با توضیحاتی که عرض کردم خیلی از مطالب این عبارت دیگه روشن شد، ولی خب بعضی قسمت هاشم احتیاج به دوباره توضیح دادن هم داره. و مفتاح العلم به یوم القیامه و معاد الخلائق هو معرفت النفس و مراتبها، کلید علم به روز قیامت و معاد خلائق، این کلید اینه که بشناسیم نفس و مراتب نفس را. اگر نفس و مراتب نفس رو شناختیم و دیدیم که نفس از اون ابتدا شروع کرد قایات متوسط رو یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و بالاخره به قایات نهایی رسید، اون وقت برامون قیامت کبرا حل میشه. میفهمیم که همه موجودات اگر چنین سیری داشتن و به قایات نهایی که براشون تدارک دیده شده رسیدن، همشون قیامت کبرا وارد قیامت کبرا شدن. و به تعبیر دیگه اگر رجوع کردن به اصلشون، معلوم میشه که به قیامت کبرا وارد شدن. والموت کل ولاده، این والموت کل ولاده رو متوجه بشید چی میگیم. وقتی ما در این دنیا متولد میشیم، عرض کردیم که هنوز نفسمون به کمال نرسیده، شروع میکنیم مراتب نفس رو به یکی یکی به دست آوردن. پس با ولادت شروع میکنیم که به دست بیاریم مراتب عالی نفس رو. موت هم مثل ولادت میمونه، یعنی همونطور که بعد از این که تو دنیا متولد شدیم سیر کمالی رو به سمت اون چه که برامون قرار دادن شروع کردیم، همچنین بعد از این که مردیم سیر کمالی رو برای رجوع الی اصلمون شروع میکنیم و در اون پایان به اصل خودمون میرسیم که در اون حال قیامت کبرای ما درست شده. پس موت مثل ولادته، با ولادت ما شروع میکنیم سیر کمالی رو تا به هدفی که در این دنیا برامون به عنوان هدف عالی قرار داده شده برسیم. در بعد از موت هم همین کار رو شروع میکنیم، باز شروع میکنیم به سیر تکوینی. این دیگه حرکت ما نیست، یعنی ما در اونجا حرکتی نداریم، عالم موت دیگه عالم حرکت نیست، ولی بالاخره کمالات هست، یعنی اون تکاملات تکوینی داره انجام میگیره تا ما رو بالاخره برسونه به اصل خودمون، رجوع کنیم به اصل خودمون و قیامت کبرا حاصل بشه. پس در هر دو حال این سیر هست. به همین جهت موت مثل ولادته، همونطور که ولادت ابتدا و شروع سیر کمالی ماست، همچنین موت ابتدا و شروع سیر کمالی ما، یعنی ابتداء رجوع ما الالله. پس بل موتو کل ولاده، این تشبیه ها روشن باشه و چه شبهی سیحان دارم عرض میکنم. فقس الاخره بالاولا، آخرت رو به دنیا قیاس کن، پایان بله آخرت رو به دنیا قیاس کن، یعنی اینطور بگو که آخرت یعنی به کمال عالی رسیدن، همونطور که دنیا برای به کمال عالی رسیدن هست. دنیا رو ما این فقط تفریح بر الموکل ولاده است و همون توضیحی که در الموکل ولاده گفتم در فقط الاخره بالاولا میاد، یعنی در دنیا تو کمالات رو یکی پس از دیگری به دست می آوردی تا به اون کمال نهایی برسی. آخرت هم همینطوره، آخرت هم کمالات رو به دست میاری یکی پس از دیگری تا به اون کمال نهایی که رجوع الی اصل برسی. آخرت در اینجا منظور بعد الموت ها، ایشون بارها آخرت رو بر بعد الموت اطلاق کرده. آخرت نه یعنی بعد از برزخ، چون گاهی از اوقات آخرت بر بعد از برزخ اطلاق میشه، ولی آخرت گاهی جامع برزخ و قیامته. آخرتی که در اینجا اطلاق کرده شامل برزخ هم میشه. آخرت ما از موت ما شروع میشه. میگه که اصل آخره بالاولا، همونطور که در اولا این سیر تکاملی رو میکردی، در آخرتت که از برزخ شروع میشه دوباره تو این سیر تکاملی رو میکنی. در دنیا به هدف نهایی رسیدی، در آخرت هم با این سیرت به هدف نهایی که رجوع الی اصل میرسی. بعد برای این که بله نه دیگه قیامت آخرت اینجا برزخ، گفتم آخرت اینجا بعد الموت شروع میشه. بعد برای تشبیه میفرماد و ما خلق کن ولا بعث کن الا که نفس واحده. این آیه رو ظاهرش رو معنا میکنم، بعد برداشتی که مصنف کرده معنا میکنم. ظاهر آیه اینه که از نظر قدرت خدا بعث با خلق فرقی نداره، چون اینطور نیستش که ما در وقت خلق یک نفسی آفریده باشیم در وقت بعث نفس دیگر بیافرینیم که شما بگید حالا کار دومی شده، کار جدیدی شده. نه، بعث شما و خلق شما نفس واحده، یعنی که خلق و بعث نفس واحده است. مثل این که یک نفس رو ما بیافرینیم و همون رو بعث کنیم. آخه مشتکین میگفتن این کار مشکله، که خدا بعث کنه کار سختیه. خدا فرمود که از نظر قدرت من فرقی نداره، بعث با خلق فرق نداره. مثل اینه که من یک نفس رو خلق کنم و همون نفسم بعث کنم. خلق و کن و بعث و کن مثل نفس واحده، یعنی مثل خلق و بعث نه یک نفسه. همونطور که خلق یک نفس اگر شروع شد بحثش دیگه کار نداره، خلق شما هم که شروع شد بحثش کار نداره. چرا شما در خلقتون ایراد نمی کنید؟ خلقتون هم که مشکله، تازه مشکل تر از بحثتونه. اون از نیست به هست آوردنه، این بحث فقط انتقال دادنه. شما انتقال دادن رو مشکل می دونید، ولی از نیست به هست آوردن رو مشکل نمی دونید. این معنای ظاهر آیه است که از نظر قدرت خدا بحث با خلق فرقی نداره، بحث با خلق فرق نداره. نه، شما خطاب به خود انسان هست، به بدن و روح کار نداره. نفس حالا معناش یعنی یه نفر، نفس واقعی یه نفر. نفس اصطلاحی نیست، نفس اصطلاحی که فلسفه میگه نیست، یعنی یه نفر. بله بله، اینا در اصل مبعوث شدن مشکل داشتن. خدا میفرماد که همه تون رو اگر بخوام خلق کنیم و بحث کنیم، مثل که یه نفر رو خلق و بحث کردیم. یعنی همونطور که خلق و بحث یک نفر اشکال نداره، سختی نداره، خلق و بحث همه شما هم اشکال نداره. اگر خلق و بحث همه تون رو میتونیم انجام بدیم مثل خلق یه نفره، خب یه نفرتون هم میتونیم مبعوث کنیم. یعنی همه چی برای ما آسونه، هیچی برای مشکل نیست. عرض می کنم بله، اونا بحثشون همونطورم که اول گفتم مشکلشون این بود که بس چگونه اون میشه. جواب اینه که همه تون رو اگر بخواهیم خلق کنیم و بس کنیم، مثل خلق یه نفر میمونه. خدا میخواد بگه من قادرم، همین. خدا میخواد به این حرف بفهمونه که من قدرتم زیاده. همه تون رو بخوام خلق کنم مثل این که یه نفر میخوام خلق کنم، چنین قادری براش مشکل نیست که بحث کنه. اونا میگن که بحث ما مشکل داره. خدا جوابشون نمیده که بحثتون با خلقتون از خلقتون آسان تره. اون جواب جای دیگه داده. اینجا این جواب نمیده. جواب میده که من قادرم. به این صورت جواب میده که تمامتون رو اگر بخوام خلق کنم و بحث کنم مثل این که یه نفر بخوام خلق کنم و بحث کنم، چقدر برام آسونه. میخواد بگه قدرت من اینقدر زیاده که این همه خلق رو، همه رو میتونم هم خلق کنم هم بحث کنم، به همه شم به منزل اینکه یه نفر رو خلق رو بحث کنم. خب یه همچین قدرتی نمیتونه یه انسان رو که تو هستی بحث کنه. توجه میکنید داره جواب اونا رو میده، اشکال بحثشون رو جواب میده، منتها با یه صورت دیگه جواب میده. اولا قدرت خودش رو تعلق میده به کل انسان ها و میگه کل انسان ها پیش من به اندازه خلق یه انسانه، یعنی اینقدر برای من آسونه. اگر خلق همه و بحث همه پیش من اینقدر آسونه، بحث افراد برام سخته. که آخر سر بر میگه جواب اونا رو میده، منتها از این طریق. نه اینکه بگه، نه اینکه اونا بگن خدایا چگونه ما رو بحث میکنی، او جواب بده که خلق همه تون با بحث همه تون مثل خلق و بحث یکیه. اون بر مستشل برمیده جواب میده من بحث و اشکال داشتم، همون بحث یکی هم پیش تو در ممکن نیست. خدا میگه بحث و خلق همه مثل بحث و خلق یک نفره. خب اون برمیگرده میگه خب من که اشکالم سر بحث بود، بحث یه نفرم میگم در اختیار تو نیست، فقط میتونی خلق کنی، نمیتونی بحث کنی. خدا جواب میده نه، قدرت من اینقدر زیاده که همه تون را اگه بخوام خلق و بحث کنم مثل که یه نفر خلق و بحث کنم. این ازدیاد قدرت میرسونه، بعد با ازدیاد قدرت جواب میده. کسی که قدرتش این چنین زیاده اگه خلق کرده باشه بحث هم میتونه بکنه، یعنی جواب طرف داده شد. این ظاهر آیه است. اما برداشتی که ایشون میکنه، برداشتی که ایشون میکنه اینه که بحث شما با خلق شما در کیفیت فرق نداره. من برداشتش هم میده دیگه، میخواد بگه موت مثل ولادته، در کیفیت بحث شما با خلق شما فرق نمی کنه. همونطور که خلق شما با ولادت شروع شد، بحث شما با موت شروع میشه. همونطور که با در هنگام ولادت کیفیتش این چنین بود و زندگی شما این چنان بود، بحث شما در هنگام بحث شما با موت شروع میشه و به این صورت ادامه پیدا میکنه. خلاصه خلق شما با ولادت شروع شد و به این صورت ادامه پیدا شد، به صورت تکاملی تا رسیدن به هدف نهایی. بحث شما با موت شروع میشه و به همین صورت ادامه پیدا میکنه تا میرسید به هدف نهایی که رجوع الی الله باشه، رجوع الی الاصل باشه. توجه کردید که ایشون میخواد از این آیه استفاده کنه که بحث و خلق کیفیتا مثل همن، یا به تعبیر دیگه اگر همه تون رو بخواد خلق و بحث کنه، مثل اینه که یک نفر رو خلق و بحث کرده باشه. البته این یه مقداری بله از چه هم
بازم جواب شما جوابی که قبل از داری بحث شما مثل خلق هست، یعنی جواب شما جواب دایه دیگه داره.
بله
اول بار خلق کرد خلق و بحث یکی میشه، هم هم باید در دستی بول نفرده بسید. یکی بگید خلق و بحث همه شما مثل خلق و بحث یکی بوده، یک خلق و بحث شما یکی نیست، یعنی مثل یکی بوده شیعی باهی نیست میشه یه
نفس
نه تفاصیل مراجعه کنید. این عبارت تفسیر شبر رو من اینجا براتون نوشتم که خلق و بعث نفس واحده، گفته و با خلق کن و لا بعث کن الا که نفس واحده، تفسیر کرده ای که خلق و بعث نفس واحده، همونجوری تفسیر کرده. تفاصیل اینجور ها شما میخواد برداشت بکنید، اخواب اب نداره، برداشت اب نداره، بگید که تعبیر یعنی ببرید خلق و بحث شما همش رو همدیگه یه چیزه، بله حالا همش یه چیزه و اینشون میخواد برداشت کنن. در تعبیل هم خیلی لازم ما رعایت ظاهر رو بکنیم. بله اگه بخواد برداشت بکنید و واقعا دست ما در برداشت کردن باز باشه، خب همینطور که میفرمایید میگی. خب بگذاریم. فمن اراد ان یعرف معنی القیامه، فمن اراد ان یعرف معنی القیامه الکبرا و ظهور الحق بالوحدت الحقیقیه، مطلب رو توجه کنید، ظهور الحق در وحدت الحقیقی یه را عطف میگیره بر قیامت کبرا. یعنی قیامت کبرا خلاصش همینه که حق تعالی با وحدت حقیقی خودش ظهور کنه. در ابتدا وحدت حقیقی داشت، ظاهر نبود، بعد با کثرات ظهور کرد، بعد که همه کثرات رو جمع میکنه به وحدت حقیقی خودش ظهور میکنه، کثرات دیگه جمع، فقط او هست با وحدت حقیقی خودش. فمن اراد ان یعرف معنای قیامت کبرا رو و معنای ظهور الحق بالوحدت الحقیقیه رو و معنای عود روح الاعظم و مظاهرهی الیه تعالی رو، روح اعظم امر اعلای حق، عقل اول، ملک مقرب تعبیر شده، از روح اعظم به امر اعلای حق و به ملک مقرب و به عقل اول تعبیر شده و معتقدند که این عقل اول مشتمل بر ملائکه زیادی است که این ملائکه جنود الله به حساب میان، عقل اول مشتمل بر ملائکه زیادی است که جنود الله به حساب میان، لذا میگه مظاهری. روح اعظم که همون عقل اوله و مظاهرش که همه اون ملائکه‌ای هستن که جنود الله هستن، اینا همه عود میکنند الیه تعالی. این میشه قیامت کبرا. در قیامت کبرا حتی روح اعظم هم، نه تنها انسان ها، نه تنها حیوان ها، حتی روح اعظم با تمام مظاهر و تمام جنود الله همه عود میکنند به خدا، هیچ چی باقی نمیمونه، همه میمیرن، همه رجوع میکنند به اصل. چهر کردم فقط خود خداست که میگه لله الواحد القهار.
موندنشون
شده تحبیل کرده بساطشون جمع میشه، بله، یعنی همه تمام، یعنی همه بساطشون جمع میشه، یعنی کسرها دیگه نیستن، همه برمیگردن به اصل خودشون. حالا من یه تشبیه مختصری هم بکنم که مطلب روشن بشه. شما فرض کنید دارید تخیل میکنید تو ذهن خودتون، به ردیف صبری رو ایجاد میکنید در ذهن خودتون، نه در بیرون، صبر زیادی رو به ترتیب و نظام هم بینشون میدید. فرض کنید یه شهری دارید میسازید، مثلا یه شهری دارید میسازید تو ذهنتون، تمام بنایی ها رو میکنید، کوچه و بازار و شهرداری و خانه ها و مغازه ها و همه رو تو ذهنتون تصویر میکنید، این خونه ساخته میشه، موجودات این شهر هم همه رو تصویر میکنید. خب کثرات الان تو ذهن شما هست، یه دفعه زنگ در خونه به صدا در میاد، افکار شما پاره میشه، همه یا اونچه که ساختید دو مرتبه به خودتون برمیگرده، دیگه چی نیست، فقط خودتونی، فقط خودتونه، قوه تخیلتون. قوه تخیل الان تنها، قوه تخیلی که این همه کثرات ازش صادر شد، حالا با یه توجه به جای دیگه همه کثرات رو جمع کرد، هیچی باقی نمونجا خودش. البته یه تشبیه خیلی نارسایی زهرز میکنه، ولی خب ما بالاخره مثالیم دیگه، ما آیت خدای هستیم. خدا هم شروع میکنه به خلق با علم فعلی خودش، ما با تصورمون با علم فعلی خودش، ما با این تصور در باطن خودمون هم اموری رو موجود میکنیم، او در بیرون هم موجود میکنه چون قدرتی زیاده. بعدم همه رو جمع میکنه، همه رو جمع میکنه، همونطور که در ما چیزی باقی نمون جز خیال، همه این صور جمع شد، در اونجا هم چیزی باقی نمون جز خدا، همه این صور جمع میشه، این میشه قیامت کبرا. روح اعظم رو گفتن عقل اول، روح اعظم رو گفتن عقل اول، فیض منبسط که به روح اعظم اختصاص نداره، فیض منبسط همه موجودات رو از روح اعظم تا هیولا شامل، دیگه نمیرسیم ظاهرا بقیش رو بخونیم، وقت تمامه، بقیش انشالله میبره برای جلسه بعد، الحمدلله.